أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. در أيام پربركت ماه رجب قرار داريم، نخستین ماه از ماه‌های حرام که ثواب فراوانی بر قرائت سوره قل هو الله، گفتن ذکر لا اله الا الله، استغفار و همچنین روزه این ماه مترتب است. دو مناسبتی که یکی نبوی و یکی علوی به عصت پیغمبر گرامی اسلام و میلاد با سعادت امیر المؤمنین علیه السلام در این ماه واقع شده است. انشاءالله خداوند هممون رو در این ماه رجب مورد رحمت و آمرزش قرار دهد، جزء رجبیون باشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. فرمایشات نورانی امیر المؤمنین علیه السلام در کلمات قصارشون با عنوان اخلاق در نهج البلاغه جمعه شبها مورد بحث ما بود. امشب حکمت و کلمه قصار 126 از نهج البلاغه رو که البته گاهی تفاوت بین نسخه هاست ولی به نسخه معروف من عرض میکنم، این حکمت رو خدمت شما معنا میکنیم. در این حکمت امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید: من علی از 6 چیز تعجب میکنم، شگفت زده میشم. خب شما میدونید کلمه تعجب تو قرآن هم هست، خدا هم گاهی تو قرآن این کلمه عجاب و عجبو رو به کار برده. خود روایاتی هم که کلمه عجبتو توشه خیلی زیاده. من یه وقتی اینا رو نگاه میکردم، هم از پیغمبر گرامی اسلام هم از ائمه، به این تعبیر عجبتو یه وقت کسی اینا رو جمع‌آوری هم بکنه قشنگه، با عنوان شگفتی های معصومین یا شگفتی ها در روایات. ببینید آدم از چیزی تعجب میکنه و شگفت زده میشه که انتظارشو نداره. مثلا یک رانندهی با یک ماشین سادهی لاستیک های صافی داره 160 میره، تعجب میکنم این راننده با این ماشین با این لاستیک چرا اینقدر تون میره. آدم براش غیر مترقبه است. تعجب جاییه که آدم بین کار و نتیجه میبینه تطابق نیست، بین کار و نتیجه انطباق نیست. اینجور جاها جای شگفتی و تعجبه، اینجور تعجب. حالا یه وقت شگفتی و تعجب از آفرینشه، اون بحث دیگریست، ولی غالبا ما وقتی مثلا میگیم تعجب میکنم از مردم، تعجب میکنم از فلانی، با اینکه میدانه بیماره چرا دارو نمیخوره، تعجب میکنم با اینکه میدانه نیاز به عمل داره چرا تن به عمل نمیده، تعجب میکنم با این که میدونه بیماری قند داره چرا اینقدر شیرینی و قند مصرف میکنه، تعجب میکنم با این که میدونه قلبش ناراحته چرا اینقدر هرس میخوره. اینجور جاها جای تعجب. آدم یه چیزی رو میدونه، یه نتیجه ای رو میبینه، یه کاری رو در کنارشه که این منطبق نیست، وقت انسان تعجب و شگفتیشو اظهار میکنه. حالا در این بیان نورانی خیلی زیباست. البته حضرت امیر جاهای دیگه نهج البلاغه هم عجب تو دارن، ولی اینجا شش تا عجب تو داره، عجب تو، عجب تو، عجب تو، تعجب میکنم، تعجب میکنم. حالا ببینیم همشو امشب میرسیم یا اگر نشد بقیهشو هفته آینده عرض میکنیم. اولیش اینه، فرمود عجب تو للبخیل یستعجل الفقر الذی منه هرب و یفوته القن الذی ایاه طلب فیعیش فی الدنیا عیش الفقرا و یحاسب فی الاخره حساب الاغنیا. فرمود تعجب میکنم از بخیل، که خود بخیل، بخیل به کسی میگن که به هر حال داره، امکاناتی داره اما هزینه نمیکنه. فرمود تعجب میکنم از بخیل که اون فقری که ازش نگرانه زودتر برای خودش ایجاد کرده، چون الان مصرف نمیکنه دیگه. اون ثروت و غنا و خوشی که به امیدشه اونم از دست میده. تو دنیا فقیرانه زندگی میکنه اما قیامت مثل اغنیا ازش حساب رسی میشه. مثل که آدم نون و پنیر بخوره پول چلوکه ها ازدم بگیره، زور داره. آقا من یه نون و پنیر چای خوردم. آدم یه نون ساده‌ای بخوره پول غذای گران ازش بگیره. خیلی جالبه، میفرماید بخیل یعیش و فی دنیا عیش الفقرا، زندگیش تو دنیا فقیرانه است اما حساب رسیش چون وضعش خوب بوده مثل اغنیاست. خیلی آقایان خواهران گرامی، بخل، بخلم که میگم فورا ذهنتون رو مال نره، نه، بخل علمی، بخل آبرویی. یکی میتونه علمشو ابراز کنه با این بخل میبرزه، یکی میتونه از بیانش استفاده کنه، بخل میبرزه. قدرت مدیریت داره، میتونه بیاد یه جایی کارایی داشته باشه، مسئولیت قبول کنه، خودشو کنار میکشه. بخل از یعنی در مجموعه قرآن هم نمیگه از پول بدید، میگه مما رزقناهم ينفقون، از هر چی به شما دادیم انفاق کنید. ابی عبدالله جان انفاق کرد، امیرالمومنین آبرو انفاق کرد، زهرای مرضیه عرض میکنم از بیانش، از کلامش، از آبروش، از جانش، اینا همه میشه انفاق. مما رزقناهم ينفقون. ولذا یکی از بیماری های خطرناک که جامعه و افراد بهش مبتلا میشن بخله. حدیث داریم بخیل از سه چیز دوره، سخی به سه چیز نزدیکه. البخیلو بعیدون من الله و بعیدون من الناس و بعیدون من الجنه. بخیل از خدا و مردم و بهشت دوره. از سخیو قریب من الله، قریب من الناس، قریب من الجنه. سخاوتمند به سه چیز نزدیکه، به خدا، چون خدا خودش سخیه دیگه، چقدر یا من یوتی من سأله، هر که خواست بهش میده، یا من یوتی من لم یسأله و من لم یعرفه. نتانیاهو هم داره غذا میخوره تو این عالم، نه خدا رو میشناسه نه با خدا کاری داره. صدام هم تو این عالم زندگی میگه، خدایی که به اونایی هم که تو رو نمیشناسن، فرعون هم روزی میخورد تو این عالم، میگه انا ربکم الاعلا، ولی میخوابید. خب خواب نعمت خداست، میخورد نعمت خداست، را میرفت. یا من یعطی من سأله، هر که پرسید بهش میدی. بعد یا من یعطی من لم یسأله، اون که از تو نخواست مثل فرعون اصلا انکار کرد، و من لم یعرفه تحننن منکو برحمه، این تحننه، منت، لطفه. سخی به سه چیز نزدیکه، یکی به بهشت، یکی به مردم، یکی هم به خدا. یه آدرسی حالا میدم، دو تا آدرس میدم تو قرآن ببینید. یکی سوره لیل آیه 5 تا 11، خیلی جالبه. من گاهی گفتم قصه شو، یه کسی بود تو مدینه، تو خانش درخت خرمایی بود، این خرماها آویزان میشد تو خونه همسایه، توی کوچه درخت بلندی بود. گاهی 2 تا 3 تا خرما رو زمین که میافتاد، این بچه همسایه میره بر میداشت و دهانش میذاشت. این آدم هم خیلی بخیل بود، میاد میزد ازشون، گاهی از دهانشون در میآورد. ببینی حالا همسایه بعدم ان شاءالله نصیب کسی نشه. نه تنها چون روایت داره مگه کسی باقی داره، عرض میکنم جایی داره که میوه داره، برای همسایه‌هاش میوه بیاره، گردو داره مثلا فرض کنید، بادام داره یا گیلاس داره، بعضیا باغ دارن اطراف خودشون، بیاره میوه‌شو برای امام صادق. موقع فصل خرما چینی که میشد، چون باغ خرما داشتیشون، 10 سوراخ تو دیوار باغ ایجاد میکرد. خب باغ یه در خودش داشت، 10 هم امام میگفت سوراخ کن، حالا کاری هم نداشت، بعد دوباره با گل میگرفتن، چون باغا دیواراش دیوارای ساده و غالبا حصارکشی معمولی داره. میفرمود مردم بتونن از این 10 وارد باغ بشن و خرما رو ببرن. راوی حدیث میگه 1 حساب کردم 3/4 خرما رو امام داد، 1/4 برد منزل. بعد از اون 1/4 هم فرمود ببینید تو همسایه ها ممکنه کسی بوده نتونسته بیاد، پاش درد میکرده، مریض بوده، به جا افتاده، برای اونا ببرید. اینا سیره ائمه ما بوده، روش ائمه ما بوده. یه درخت خرمایی داشت، این خرما گاهی میافتاد زمین، بچه همسایه رو هر روز با همسایه دعوا میکرد، آمد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله این ما رو آزار میده سر این درخت خرما، من نمیتونم جلو بچه‌هامو بگیرم که. حضرت خواستش، فرمود این درخت رو به من بفروش، من یه درخت بهتری بهت میدم، این همه درخت تو مدینه است. گفت نه آقا، این درخت خرماش با همه خرماها فرق میکنه، شیرین تره، رطبش تازه تره. فرمود اینو به من بفروش، من یه درخت رو بهشت بهت میدم. آدمی که نخواد گلش گیرا نیست، به تعبیر امروزی ها نچسبه، نمیگیره، با هیچ آهن ربایی نمیشه بلندش کرد. گفت آقا نقد رو بدم، نسیه بگیرم، حالا خرمای نقد اینجا هر سال میگم، کی حالا بهش رفته که جهنم رفت، محروم شد. ابو دهده خدمت پیغمبر خدا نشسته بود، گفت یا رسول الله این درخت رو به همین قیمت از منم میخرید؟ به همون قیمت درخت، آدم زرنگ دیگه، به همون قیمت از منم میخرید؟ فرمود با آره میخرم. بلند شد اومد سراغ این باغ، مخش رو به کار گرفت، گفت یه باغ بد میدم، باغچه حداقل 10-15 درخت خرمای خوب توشه، این مال تو، این یه درخت داده من. این دیگه خب کوتاه اومد، دید یه درخت در ازای 10 درخت میارزه. اومد خدمت پیغمبر و گفت یا رسول الله من درختو خریدم. حضرت هم به چه قیمتی؟ گفت آقا خریدم دیگه، حالا شما بعضی اوقات یه چیزی رو باید چند برابر خرید، چاره نیست، چون نتیجه خیلیه. آقا یه وقتی من تو سخنرانی‌ها گفتم، این مدرسه شهابیه که سینما بود قبلا و زبان طاغوت، خدا رحمت کنه مرحوم حاج مهدی، اسد مهدی روحانی، آقای دیباجی، مرحوم آقای دیباجی، مرحوم آقای احمدی میانجی، اینا همه از بزرگان بودن. آقای دیباجی یه وقتی توی جلسه میفرمود که این آقایی که اینو خرید به 4-5 برابر قیمت خرید. اون زمان 350,000 تومان قیمت کرده بودن. صاحبش گفت نمیدم، دوباره میخوام سینماش کنم. میفرمود این حاج علی بابا که قبرش هم توی این مدرسه باقرالعلوم اول نیروگاست، اون مدرسه رو ایشون ساخته دیگه، اون مدرسه باقرالعلوم، میگفت این به 2,000,000 خریداری کردین سینما رو. و اومد سند شد داد با آیت الله عظمای مرعشی، و آیت الله عظمای مرعشی هم تبدیلش کرد به مدرسه شهابیه. 350,000 تومان کجا، 2,000,000 کجا، بیشتر میشه، 4 بیشتر میشه. ریاضی ما معلومه ضعیفه، عرض میکنم که به نزدیک شاید 6 میشه. ایشون خریداری کرد و اینو در اختیار آیت الله عظمای مرعشی، همین مدرسه باقرالعلوم هم با پیشنهاد آیت الله دیباجی این آقا تبدیلش کرد به مدرسه، و وصیت هم کرد خودش رو اونجا دفن کنن، قبرش هم الان داخل همون مدرسه است. مرد بسیار خیری بود ایشون. حالا پیغمبر فرمود باش، آقا درخت رو تو بهش تحویل گرفت و درخت اینجا رو به پیغمبر واگذار کرد. من گاهی شوخی کردم، گفتم این آقا اگه بیاد تو صحرا محشر، هر کی ازش حساب بپرسه بگه آقا من یه درخت رو بهش دارم، پیغمبرم هم قول داده، میخوام برم اونجا، اصلا کاری با کسی ندارم، یه درخت رو بهش دارم، یه سند دارم، میخوام برم پیش درخت، مثلا چه کار دارید با من؟ میتونه بره. گاهی میگه الله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شهید بهشتی رو، میفرمود بهشت رو به بها میدن، به بهانه نمیدن. درست حرف صحیح هم است، آیه قرآن هم است، ولی گاهی با این بهانه ها میشه خلاصه آدم، این بهانه ها بهاست، بهانه نیست بهاست. حضرت درخت رو بخشید، قصه تموم شد. من خواهشم اینه شما سوره لیل رو امشب باز کنید، خدا راجع به این قصه چی میگه، چی میگه. خب دو تا آدم تو این جریان بروز کردن، یکی اون آقایی که درخت رو نداد، یکی اینی که رفت چند تا درخت داد و این درخت رو خرید. راجع به هر دوی اینها خدا تو قرآن تو این سوره صحبت کرده، میگه اون اولی اما من بخل، اونی که بخل ورزید، واستغنا، ثروتشو به رخ ما کشید، این درخت یه چیز دیگه ایه، اما من بخل واستغنا و کذب بالحسنا، گفت نقدو نمیدم نسیه بگیرم، حسنا یعنی بهشت رو تکذیب کرد، درخت پیغمبر رو قبول نکرد، مسخره کرد. فسن و یسره للعسرا، تو زندگیش عسر و سختی میکشه، بیچاره میشه. اصلا یه کاری میشه تو زندگیش، سن و یسره معناش اینه، یعنی سختی براش آسان میشه. میدونی چی میخوام عرض کنم؟ دیدی بعضی هم میگه به راحتی و تو زندگی ما همش مصیبته، همش درگیریه، راحت مسیر سختی براش هموار میشه. اما اون ابو دهده چی؟ اما من، اما اون کسی که قرآن میفرماید اعطا، درختو داد، و تقا، تقوا داشت، و صدق بالحسنا، قیامتو درک میکرد. فسن و یسره للیسرا، این قشنگه، یسرا، اینقدر دست به خاک بذاره طلا میشه، اینقدر راه رو براش باز میکنیم. بابا اینا وعده قرآنه، چی میترسیم، نگران چی هستیم؟ میگه قرض رو 18 برابرش میکنم، ربا رو زمین میزنم، یمحق الله الربا، نابود میکنم. میفرماید سله عرض میکنم صدقه 10 برابر، قرض 18 برابر. اینا روایات ماست. چرا اینقدر اعتقاداتمون گاهی به این مطالب متاسفانه گاهی ضعیفه؟ این یک آیه. آیه دوم سوره مبارکه حدید، دو جا اومده این آیه دوم، هم سوره مبارکه نساء آیه 37 هم حدید آیه 24. خیلی جالبه، دقت بفرمایید. میفرماید الذین یبخلون، بعضی ها بخل میورزن، و یعمرون الناس بالبخل، به مردم هم بخل تعلیم میدن، بچه هاش هم بخیل بار میاره، نه خودش جبهه نمیره شما رو هم نمیذاره بیر، نه خودش پول نمیده جلو شما رو هم میگیره. اینا رو قرآن بهشون میفرماید مناع للخیر، یعنی مانع خیرن. بابا خودت نمیدی جهنم، چرا جلو دیگران رو میگیری؟ دو بار این آیه تو قرآن تکرار شده، الذین یبخلون و یعمرون الناس بالبخل. من یه داستانی از امام هادی بگم، چون ایام شهادت ایشون تازه گذشته. آقا سامر را بود، یه کسی وارد شد. خب سامر را امام تقریبا تبعید بود، ارتباط مالی با امام قطع بود، پشتوانه مالی نداشت امام در اونجا، خیلی شرایط سختی بود. نشسته بود، یه آقایی وارد شد و سلام کرد، گفت یبن رسول الله انا من اهال الکوفه، من اهل کوفه هستم، از کوفه اومدم سامر را، راه زیاده. بعد عرض کرد من المتمسکین به ولایت علی ابن ابی طالب. الله اکبر. از کسانی هستم که متمسک به ولایت امیرالمومنین علیه السلام، یعنی شیعه هستم، پیرو شما هستم، دچار بحران مالی شدم، علی دین، یه قرضی به عهدم اومده و نمیتونم بپردازم. ما الان چقدر داریم؟ حالا خداوند ان شاء الله خیر بده به این خیرهایی که باعث میشن تو گلریزانها بعضی افراد به خاطر دیه، بعضی افراد به خاطر بیمبالاتی، به خاطر رکود بازار، خب پشتوانه نداشته، دچار ورشکستگی شده، اینا رو نجات میدن، نمیذارن تو زندان بمونن. یکی از کارهای بسیار ارزشمنده تو ماه رمضان ها اقدام میشه، صورت میگیره. الحمدلله مردم ما دست به خیرشون خیلی زیاده، ولی خب پول دارم خیلی تو جامعه داریم که سختشون خرج کنن. اینا رو میگیم برای اینکه قدری تکان بخوریم، ضمن اینکه این حرف فقط مال پولدار نیست، هر کی به اندازه توانش، هر کسی فامیل خودش رو رسیدگی کنه، پیشان خودش رو رسیدگی کنه. آقا امام هادی علیه السلام فرمودن هیچی پیش من نیست، پول ندارم به شما بدم، ولی یه کار میکنم، آبرو که دارم. بابا شما نداری، یه نامه به این قرض الحسنه بنویس، شاید یه تومن به این وام داد، شاید به هر حال اون نامه شما 500 تومن به این آقا وام داد. گاهی نامه شما کار میکنه، گاهی اعتبار شما کار میکنه. بالاخره نگاه میکنه آقا شما عنوانی داری، شخصیتی داری، اعتباری تو جامعه داری. علمای ما، بزرگان ما، حالا الان الحمدلله نسبتاً وضع مراجع و علما مراجعاتشون بهتر شده. در گذشته امام فرمود، من یادم یه وقتی فرمود مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری وقتی از دنیا رفت شب بچه‌هاش غذا تو منزل نداشتن، کلی هم بدهی داشتیشون. اینا خب عرض میکنم نکات مهمی است، سرمایه گذاری میکردن برای رفع نیاز مردم. حالا منظورم اینجا حالا یه قصه هم از حاج شیخ عبدالکریم حائری سنم میگم براتون که ببینید خدمت به مردم چقدر ارزش داره. آقا فرمودن من آبرو دارم برات، آبرو میذارم. آقا چجوری؟ فرمود تو چقدر بدهکاری؟ مثلا گفت 10,000 درهم. آقا فرمود من این قرض رو قبول کردم، من قرض رو قبول کردم، الان من به شما بدهکارم. هیچ اشکال نداره آدم قسط کسی رو قبول کنه، قرض کسی رو قبول کنه. شانس آدم یهو دزدم بزنه دفترچه‌ها قسط الان ببره همه رو، بله سادم باشه بره بده اینا رو، خیلی خوبه. عرض میکنم که آقا فهمیدن من دین تو رو قبول میکنم. گفت خب آقا حالا چی شد، مشکل حل میشه اینطوری یا نه؟ فرمود بله، شما از من طلبکاری، فردا بیا تو مسجد در محل حضور مردم که جاسوسا هم همیشه بودن، متوکل تحت نظر داشت امام هادی، بیا داد و فریاد کن وقلز علیه. ببینید این که میگه عادت و کمال احسان، سجیت و کمال کرم، فرمود تندی کن با من، نه همچین خواهش میکنم پول ما رو بدی، داد بزن، فریاد بزن، شلوغ کن، یقه بگیر، بریز، بفاش، فریاد بزن، اصلا به جوری که خلاصه جمعیت احساس کنن آبروی من در خطره. و آقا این که خیلی بی‌انصافیه، پولی که از شما نمیخوام شما قبول کنی و بعد من بیام، من به شما میگم. آقا فردا آمدن تو مسجد و شروع کرد داد و فریاد، مأمورا خبر به متوکل دادن این آقا رو شما از مدینه آوردی، ارتباطش رو قطع کردی، بدهی داره، فرزند رسول خدا، آبروش در خطره. فبعث به 30,000 درهم، 30,000 درهم متوکل فرستاد، امامم کلش رو داد به ایشون. گفت آقا این که بیشتر از بدهی ماست، من انقدر بدهکار نیستم. فرمود انفق علی ایالک، بقیهشو بر ایالت، بر خانوادت انفاق کن. حالا من یه جایی قصه گفتم، یه کسی گفت آقا این مال متوکل مال شبهناک نباشه، وقتی مثلا فلان نخواه بعضی ریز میشن تو این. گفتم پدر آمرزده، اون متوکل قاصب حق اهل بیته، بیت المال مال امامه، این درآمد اصلا انفال مال امامه، بیت المال مال امامه. امام حسین علیه السلام یه وقتی مصادره کرد یه بخش عمده ای از امواله که برای یزید میرفت، اینا ما متعلقه به امامه. امام این شیوه رو زد که بتونه باردوش کسی. ببینید چند تا مناظریم مثلا با اون اعتباری که داریم، حالا اعتبار ما کجا، اعتبار امام کجا، اصلا خیلی فاصله است. اینطوری سرمایه گذاری، حالا اینو من عرض کردم اون نهایت قضیه، ولی حواسمون باشه که این توجه تو زندگی. گفت مرحوم عاشق عبدالکریم حائری تو منزل بود، خادمشون نقل کرد، خب اینا چاپ شده این شرح حال علما رو، این کتاب سیمای فرزانگان، مردان علم در میدان، مردان عمل در میدان علم، اینا چاپ شده، بعضی داستانهای قشنگی داره. گفت آمد فقیر در خانه، یه خانمی بود، خادم رفت گفت چه کار داری؟ گفت زغالمون تمام شده، آقامونم مریض گرسنه است، گیر کردیم. گفت آقا خواب در رو زد به هم و خانومم با ناراحتی رفت. آقا بیدار بود، بلند شد، خادم و صدا گفت فردای قیامت اگه پیامبر گرامی اسلام جلو ما رو بگیره، شما تو خونتون زغال بود، غذا بود، سالم بودید، یکی اومد نه زغال داشت نه غذا داشت، بیمه، چه جوابی داری؟ چرا در رو بستی؟ گفت آقا میشناسمش، تا این فلان کوچه میشینه، گاگای میاد، فردام دوباره میاد. فرمود نه پاشو شبی بری. میگه چراغ برداشتم و آقام دنبال ما راه افتاد و آمدیم در خونه، آقا بررسی کردید بله هم شوهرش مریضه، هم زغال ندارن هم غذا ندارن، زغال از منزل براشون آورد، همون شبی فرستاد، یه کسی بود اون زمان کارهای پزشکی انجام میداد، حالا پزشکی مثل الان پیشرفته و اورژانس و مسائل که نبود، آمد دارو به ایشون داد، بعدم به این خادم گفت فلانی هر چقدر از فردا برای ما گوشت میخری، مثلا روزی یه سیر میخری نصفش کن، نیم سیر خونه ما نیم سیر، هر چقدر 5 سیر میخری 10 سیر میخری، میزان گوشت منزل رو تنصیف کن، نصف برای من نصف برای ایشون تا یه فرجی حاصل بشه. اینا زندگی علمای ما بوده. یه قبریست در بروجرد، مرحوم اسد جواد بروجردی از اجداد آیت الله عظمای بروجردیه، مرحوم آیت الله عظمای بروجردی اعلی الله مقامه الشریف، میگه من یه شب پیغمبر خدا رو خواب دیدم، دیدم علما بزرگان خدمت ایشون نشستن ولی این اسد جواد ما کنار پیغمبر نشسته. خیلی تعجب کردم، گفتم اینایی که تو جلسن از ایشون از نظر علمی بالاترن، وجه این که این آقا کنار پیغمبر نشسته چیه؟ تو همون عالم رؤیا، اینو خود آیت الله عظمای بروجردی نقل میکنن، چاپ شده این حرفا، تو عالم رؤیا پیغمبر خدا متوجه من شد، فرمود میدانید چرا اسد جواد پیش ما نشسته؟ بقیه اگه بهشون مراجعه میشد مشکل رو حل میکردن، اما ایشون میرفت مشکل مردم رو شناسایی میکرد، بقیه اگه داشتن کمک میکردن، ایشون اگه نداشتن از دیگران میگرفت، چون خیرش به مردم بیشتر میرسید. شما بارها شنیدید اسیر حکم اعدامش صادر شد، شمشیر رفت بالا، جبرئیل آمد یا رسول الله اینو اعدام نکنید. چرا؟ فرمودن چون سخیه. عرض کرد یا رسول، خیلی سه پیغمبر خدا، این تعبیر رسول خداست، فرمود فقاده از سخاء الى الجنه، چون طرف مسلمون شد وقتی حکم اعدامش برداشته شد، پیغمبر خدا همون سخاوتش بهشتیش کرد. لذا رسول خدا به پسر حاتم طایی فرمود خیلی قصه نخور، باباشون کافر از دنیا رفت، همون بابات عذاب نمیکشه، بابات رو جهنم نمیبرن، چون سخاوتمند بود حاتم طایی. پیغمبر فرمود درگی، حالا چه میکنه خدا من نمیدانم، ولی در روایت داریم کافر سخی به بهشت نزدیکتر است تا مؤمن بخیل. عجیب روایت، یعنی مؤمن ممکنه بخلش کافرش کنه، اما کافر ممکنه سخاوتش بهشتیش کنه. نمیخوایم کفر رو بهش ارزش بدیم، نه، میخوایم سخاوت و بخل رو با هم مقایسه کنیم. کافر سخی نزدیکتر است. اینها منابع ماست، روایات ماست راجع به این. لذا امیرالمومنین فرمود من تعجب میکنم از بخیل، فقری که ازش میترسه جلو جلو برای خودش آورده، ثروتی که میخواد باش خوشی کنه هیچ وقت بهش نمیرسه، حسابرسیش حسابرسی اغنیاست، زندگی زندگی فقراست. البته یه چیز دیگه داریم که از بخلم بدتره، که راوی میگه من دیدم امام صادق علیه السلام طواف میکرد تو خانه خدا، منم پشت سرش بودم، خب دوست داشتم من امام چه دعایی میخونه، آدم تو طواف یکی جوشن کبیر میخونه، یکی عرض میکنم که دعاهای دور طواف، دیدم آقا چه دعایی میکنه، دیدم در تمام 7 دور طواف آقا همین یه دعا رو میکنه، اللهم قنی شح نفسی. اونی که از بخل بدتر شحه، شحیح بدتر از بخیله، بخیل خرج نمیکنه، شحیح کسیه که از خرج کردن مردم هم ناراحت میشه، اصلا نمیتونه ببینه شما هم پول میدی. لذا شح به معنای گرفتگیست، کسی که شدیداً در ذاتش این خست وجود داره. دیدم از شب آقا هر چی طواف میکنه اللهم قنی شح نفس. رفتم جلو گفتم آقا من خیلی گوش کردم، شما هم یه دعا رو فقط خوندید، حالا عرض میکنم دعای دیگه نفرمودید. آقا فرمودن وی هک، وای بر تو، مگه قرآن نخوندی؟ و من یوغ شح نفسهی فاولائک هم المفلحون، آیه قرآنه، هر که جلوی شح نفسشو بگیره، جلو بخل و خستشو بگیره، رستگار هست. انشاءالله خداوند به همه ما دست احسان عنایت بفرماید، بخل رو از جامعه ما، از این صفت رزیده رو از میان افرادی که مبتلا هستن دور بگرداند. و فقر رو انشاءالله از جامعه ریشه‌کن بنماید. خب این یکی از تعجب‌هایی که امیرالمومنین علیه السلام داشتن. همینجا این نکترم بگم، شما شنیدید امام سجاد وقتی بر منبر شام نشست مشغول سخنرانی شد، فرمود ما اهل بیت 6 تا ویژگی داریم. ایها الناس اعطینا ستن، ما 6 تا ویژگی داریم. اعطینا العلم والحلم، یکی از اونایی که داریم علمه، یکی حلمه، و شجاعه، یکی شجاعته، یکی هم فرمودن سخاوته. یکی از ویژگی های ما اهل بیت این است که اعطینا العلم والحلم و سماحه. سماحه با سین و هی جیم به اون معنای سخاوت. ما یکی از ویژگیامون است که سخاوت داریم، این به عنوانش. و لذا امام رضا علیه السلام و امام از خناسه، سخی ترین در زمان خودش. حالا دیگه فرصت نیست من از زندگی ائمه سخاوت هایی که داشتن، چه جور، به چه شکلی، چطور سرمایه گذاری میکردن، حالا این داستان رو نمیخوام بگم چون طولانیه، فقط اشاره میکنم. گاهی یاد میدادن به طرف، میگفتن فلانی بچهش مریضه، پولدارم هست، این دعا رو برو بهش بگو، من یه کاری میکنم بچهتون خوب بشه، مثلا این دعا رو شما، حالا خود امام میتونست این دعا رو تعلیم بده، هم شما برو این راه حل رو بده، بعد در ازاش این پول رو بگیر. یعنی تا این حد انقدر مهمه که انسان ببینه چه راهکاری برای این که بتونه این صفت ارزشمند رو داشته باشه. عرض کردم گاهی بیان انسانه، گاهی آبروی انسانه، گاهی قلم انسانه. بعضیا بخل قلم دارن. من این قصه رو گاهی گفتم، آقای قرائتی میفرمود یه کسی به من یه دفتری داد، خیلی جالب بود، خیلی چیزای به درد تلویزیون میخورد این حرفو. گفتم خیلی ممنون. گفت نه رو فقط بخون، نه راضی هم جای نقل کنی، نه راضی هم کپی بگیری، نه راضی هم یادداشت ازش برداری. گفتم بیا آقا، چیزی که من نه رو چه درد من میخوره. بعد میگفت انقدر تو فکر رفتم دلم شکست. گفتم خدای ببین چقدر بخیل، تو اینا رو تهیه کردی درست نوشتی، خب بذار منم استفاده کن. گفت همین باعث شد برم یه فاکس بخرم بذارم تو خونم، هر کی شب جمعه میگه بحثت قشنگ بود میگم شماره فاکستو بده برات میفرستم. همین باعث شد تمام فیشامو بدم به یه مش جوان دانشجو، گفتم اینا رو بشینید دسته‌بندی کنید من در اختیار مردم بذارم. نشستن دسته‌بندی کردن، یه سی دی شد، قفل و کلید و هیچی هم نداره، برای همم تکثیرش آزاده، هیچ خلاصه منع قانونی هم ایشون روش نذاشته، فهمون هر که میخواد اینو تکثیر کنه. من خودم خیلی استفاده میکنم، بارها به ایشون گفتم، شاید کمتر مرتبه ای میشه ایشون گاهی تماس بگیر یا تماس داشته باشم تشکر نکنم از این کار. بسیار جالب این سی دی، تو همه موضوعات به حروف الف با حدیث، روایت، داستان، تمام فیشای 30 سالمو شون میفهمون در اختیار. این علتش چی شد؟ علتش همون دفتره شد، چه گفت نه راضی هم بخونی حفظ کنی، نه راضی هم عرض میکنم که کپی بگیری، نه راضی هم تصویر بگیری. یه کسی گفت خب شوخی کرد باشون، گفت خب میخوندی یکی دیگه حفظ میکرد، این دیگه شامل نظر ایشون شاید نمیشد، شما بلند بلند میخوندی یکی دیگه، کلاشهری میشه البته. خب این تمام شد. یه مورد دیگه هم بگم و دعاتون کنم. امیرالمومنین فرمود از 6 چیز تعجب میکنه، 2 تاشو امشب میگیم، 4 تاش هم هفته آینده. دومیش فرمود عجبت للمتکبر، من از متکبرم تعجب میکنم. چرا؟ کان بالامس نطفه، اولش که نطفه بوده، اسپرم و اوول به تعبیر امروزی، و یکون غدن جیفه، بعدم که یه مرده متعفن میشه، بچه هاش تو خونه شب نگرش نمیدارن، برد عرض میکنم که سرد خونه. آدمی که اولش جیفه است آخرش نطفه است، خدا حفظ کنه همه گذشتگان، همه علمامون که هستن البته، گذشتگان هم رحمت کنه. ما 2-3 سال درس خارج آیت الله عظمای مظاهری میرفتیم تو این مسجد آبشار، ایشون چهارشنبه ها درس اخلاق میگفت برای همون جمع 30-40 نفره. من امسال هم اصفهان خدمتشون رفتم، ایشون خیلی لطف کردن به ما. یک سال رو این تکبرشون صحبت کرد چهارشنبه. میفرمود تو صفات رذیله هیچ کدام به اندازه تکبر بد نیست، چون با خدا در افتادنه، چون متکبر خداست، صفت خداست دیگه. هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار متکبر. البته متکبر که به خدا میگیم به معنای نیست که ما میگیم، یعنی عظمت مال اوست، کبریایی مال اوست. لذا فرموده هر که تکبر کنه زمینش میزنه. من تکبره وضعه الله. خیلی مهمه. من خواهشم اینه شما نهج البلاغه رو باز کنید امشب خطبه 221 رو ببینید. این خطبه، یعنی دو تا خطبه آدرس میدم ببینید، یکی اینه که ابن ابوالحدید، قرن هفتم بوده ابن ابوالحدید، عالم سنی معتزلی است، میگه من این خطبه رو هزار بار خوندم. بابا ما شیعه ایم، لااقل یه بار بخونیم. میگه من هزار بار این خطبه رو خوندم. خطبه 221 نهج البلاغه تفسیر سوره الهاکم التکاثره. بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر. امیر المومنین اونجا فریاد میزنه، میگه اف به مسارع آبائکم تفتخرون، به قبر باباهاتون افتخار میکنین. تو میگی مرده ها ما بیشتره. خب اوسیا میگفتن فلانی از ماست، خزرجی ها میگفتن فلانی از ماست، دعواشون شد، گفتن بریم قبرستون مرده هامون رو بشمریم ببینیم تعدادش بیشتر یا کم. و امیر الان اف به مسارع آبائکم تفتخرون. این یه خطبه که نگاه کنین، یه خطبه هم تو نهج البلاغه است، خطبه 192، طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. چیه اسمش؟ خطبه قاصعه. طولانی ترین خطبه نهج البلاغه است. اون خطبم در ذم متکبرین. فقط یه جمله شو بگم، فرمود آدمایی که متکبرید امامتون شیطانه، چون شیطان امام المتکبرینه، پیشوای متکبر، اصلا بنیان تکبر شیطان گذاشت. گناه های دیگه بعد ایجاد شده، حسد بعدن بچه های آدم به هم حسد ورزیدن، به هر حال برادرش رو کشت قابیل. حرص بعدن آدم ابوالبشر ورزید. اولین گناهی که واقع شد گناه تکبره. اینی که شما ببینید در اسلام سفارش شده با فقرا نشست و برخاست بود. مهمانی که میرید اگه خیلی ترازه با طرف بالاست نرید. اینطور نباشه که عرض بکنم که، یعنی خود به خود اینه که گفتن مواظب باشید با تو دنیا به امور پایین دست. اگه خیلی میبینید طرف، نمیخوام بگم بده ها، چیز خوب، آدم خوب باید سوار بشه، نداره، ماشین خوب، خانه خوب، اما خود به خود وقتی انسان خونش 80 متر رفت توی خونه 10000 متری اثر میذاره، رفت توی خونه 5000 متری 2000 متری. رضا نشست و برخاست. پیغمبر خدا فرمود چند تا کار من تا عمر دارم ترک نمیکنم، میخوام بعد از منم مردم اینا رو انجام بدن. یکی سلام کردن به بچه هاست، یکی نشست و برخاست با فقرا است، یکی دوشیدن بز، خود حضرت میشه بز رو میدوشید، خود همین تواضع دیگه که بشینه خودش، فرمود بز و خودم با دست خودم شیرش رو میدوشم، غذا با عبید، الجلوس مع العبید، عرض میکنم رو زمین نشستن. چرا اینقدر سفارش شده؟ این به دلیل این هستش که خود رفت و آمدها گاهی رو خانواده های آدم اثر میذاره. من تو دانشگاه ها که میرم یا توی مراکز تربیتی میگم گاهی بچه هاتون رو ببرید تو مراکزی که این عقب افتاده های ذهنی هن. یا این مراکزی که مثلا سرطانی ها بچه های ببینه، این بچه ببینه این آدم ممکنه از یه خانواده ثروتمندی هم باشه، اما چگونه این بیماری رو از پا در آورده، وقت قدرشناس میشه، حس تقدیر درش ایجاد میشه. رفتن به قبرستان، رفت آمد با خانواده های فقیر، زندگی در محلات فقیر، اینا خودش تکبر رو از بین میبره. خب این دو تا از موضوعاتی که من امشب عرض کردم، این حدیث شش ماده ای، چهار بخشش ماند انشاءالله برای هفته آینده.